خوش آمدید به برنامه بدون شرح قسمت 18. این برنامه مخصوص غیر ریستارتی هاست و غیر ریستارتی ها اگر سوالی بخوان بپرسن میتونن در یوتیوب حسینی تیوی HOSSEINITV بیان و سوالشون رو بپرسن و احتمالا جواب خواهیم داد. طبق روال گذشته چند تا نکته میگیم و بعد برنامه رو شروع میکنیم. کسانی که برنامه بدون شرح 17 رو ببینن احتمالا این سوال براشون پیش میاد که خب ما چجوری میتونیم مستقیما به خدا وصل بشیم؟ امکان نداره. وحدت وجود با وحدت موجود دو چیز متفاوته. تمام ادیان وقتی از توشون یک گروه عرفانی کاذب میزنه بیرون، یعنی حکومت ها دست در دست سازمان های امنیتی، دست در دست موبدان زرتشتی و آخوندک ها و کشیشک ها و خاخامک ها میدن، میان و در این عرفان های کاذب در این چند هزار سال عرضم حضور شما که وحدت موجود رو تبلیغ میکنم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. وحدت وجود یعنی این که وحدت موجود یعنی این که من خدا هم، او خدا هست، راه های رسیدن به خدا به تعداد نفوس بشر است. جملاتی که چون تفسیر پشتش نیست هر کسی به راحتی با حفظ کردن بعضی از ابیات شعرا و عرفا اینها رو به جامعه خودش در اون تاریخ میتپونه. اینش میگن وحدت موجود به قول خودمون. یعنی چی؟ یعنی این که فکر میکنن که خدا یه فیله و هر زمان شما که همه اعضای این خدا راستی که اصلا اینجوری نیست. وحدت وجود، وقتی ما میگیم یک کسی وحدت وجودیه، یعنی این که این فرد اعتقاد به این داره که روح به جسم داره. یعنی الان روح من در بعد الان، همین الان در بعد 4 داره زندگی میکنه و من در بعد 3، یعنی من در اصل با زمان، چون ممکن اشتباه کنه بگی ببخشید ما 4 تا بعدیم الان، چون برنامه رو گوش نکردی توضیح بدم، ما بعد زمان رو بعد نمیدونیم. زمان در این 3 بعد گذشته در هر بعده، یعنی در طول بعد زمان داریم، در عرض بعد زمان و در ارتفاع بعد زمان. ما زمان رو بعد نمیدونیم. ماری استارتی یادتون باشه. حالا اگه با اون حرفای تخیلی شما هم میخوایم بررسی کنیم، بله الان در 4 بعد من دارم زندگی میکنم، پس روح در بعد 5. یعنی روح در با یک بعد به من وصله. خدا هم یک رابطه این شکلی داره و اصلا ربطی به این موضوع نداره. به همین خاطر شما برای این که بتونی به خدا برسی و یا این که بتونی به طبق برنامه قبلی بیعت کنی، باید یک موجودی رو بیابی. کل دعوای ریستارتیا با تمام جهانم تو همین یه جمله است. یعنی ما اعتقاد داریم که یک آدمی هست، یعنی الان هست و من دارم باش حرف میزنم، سوال دارم جواب میده، این آدم هم به خدا وصله و به صورت خواب و یا در بیداری باید این آدم رو طلب کنی و عرضم حضور شما که بری و ببینیش. حالا تو میگم مسیحی هم، میگم که اوکی، آیا مسیح رو دیدی از نزدیک؟ اگه بگی دیدم تو ریستارتی، دون دوری بی هپی. شما میگی من شیعه، علی ابن ابی طالب رو شما دیدی؟ هیچی از لایه‌های خواب شما نمی‌دونید. تازه یادتون باشه من چندین برنامه قبل توضیح دادم که به زودی خواب‌ها رو می‌فروشن این سازمان‌های امنیتی و شرکت‌ها میان خواب با دختره و تو پارتی و اینا میارن تو خواب و تو خواب تو رو می‌فروشن بهت. ولی این خواب با رویای صادقانه فرق داره. مثلا یکی از این استارتی‌ها که هنوز کامل ریستارتی نیست یه ماه پیش زنگ زد و گفتش که یک خواب دیدم که یک ریستارتی دیگه داشت یه کره زمین درست میکرد، یه جهان مثلا کره زمین درست میکرد که من میتونستم برم توی زندگی کنم و اینا. گفتم این کوچکترین کاریه که یک ریستارتی میتونه بکنه. کوچکترین کار یک ریستارتی اینه که یک گیمی درست کنه 250 تا مثلا قسمت داشته باشه و آخرش هم بنویسه گیم آور. پس بیلیارد ها بیلیارد میلیارد کهکشان و جهان و اینا تولید شده در جهان هستی وجود داره و عرضه باشه حالا یک ریستارتی مثلا یه دونه یا دو تا یا سه تا جهان بسازه، این یه چیز ایزیه. ببین حالا تو این مرحله عرفانی مولوی کجاست که میگه من خالق اسماستم، آسمان ها رو من خلق کردم. پس اینکه یک ریستارتی الان حداقل صدها هزار ریستارتی وجود داره که همین الان که من دارم با شما حرف میزنم در حال ساخت جهان دیگه هست، یعنی جهان های دیگه رو دارم میسازم برای افراد دیگه، برای گیم های دیگه. این که چیز عادیه. برای همین میگه فلان روزی به پیری گفت که قربان فلان گروه عرفانی هستن که رو آب را میرن. گفت خس و خاشاکم را میرن. گفت پرواز میکنن. گفت ملخ و مگس و زنبور و اینا هم پرواز میکنن. گفت پس عرفان چیه؟ گفت دانی که نمیدانی. این آخر این تفکر عرفانیه، آخرش اینی که رو بختی مردی روبروش وایسادی. فرق ریستارتیا و بقیه اینی که خدا ازشون سوال میکنه کار خوبی کردی؟ میگه ولی آخوندا میگن یادت بمونه یا رو قبرش و کفنش اینو مینویسن. ریستارتی اونجا روش نمیشه حرف بزنه، یعنی باید خدا یه دو سه تا شکنجهگر بفرسته که اینو شکنجه کنن، اقرار کنی که چه کار خوبی کرده. یا نه ما کاری نکردیم. تفاوت دنیاها خیلی فرق میکنه، افکار من و شما هم خیلی با هم فرق میکنه. به همین خاطر حرف من به شما همین آخر حرف اینه، آیا شما مهدی رو دیدی؟ مهدی معرفی کردنی نیست، نگفته نبین، گفته هر کسی که گفت من مهدی رو دیدم، هر کسی گفت قاله گفت دروغ میگه. بله درست میگه. اما شما شخص شما دیدی؟ عین اون خانومه که توی پرتغال دید میگفت مریم مقدس بوده، حالا یا فاطمه زهرای مقدس بوده، فرق برای ما نمیکنه. آیا شما دیدی انزیک؟ ندیدم. رو هوا. حالا هر دینی داری، هر دینی داری، اون پیامبری که اعتقاد داری بهش یه بار دیدی که بیایی ازش بپرسی آقا من بهشتیم، من جهنمیم، من آدم موفقیم، آیا اون دنیا وجود داره اصلا؟ وجود نداره. کار خوب و بد اصلا آقا حسینی چیز دیگه میگه، ما اصلا نمیدیم کار خوب چیه کار بد چیه، ازش سوال کنیم. اگه دیدیش Welcome my friend don't worry. اگر ندیدی خوار مادرت رو حواس تمام شد. میفهمید؟ یا زهرا، زهرا رو دیدی؟ نهیدی. یا علی دیدی؟ نهیدی. بعد از مرگت یه نفر میاد، از کجا میفهمی علیه؟ نمیفهمی. همینطور که الان در دوره زندگی نمیفهمی، نمیدونی علی واقعی کیه، نمیدونی سید واقعی کیه، نمیدونی رهبر امپراتور در دنیای مجازی این کره زمین کیه، نمیدونی کی با صاحب زمان ارتباط داره، با مسیح یا مشی یا نداره، نمیدونی. فقط به حشیشی‌ها و معتادا قر میزنی، خودت از تولد تو الان لا حشیشی خودت نمیفهمی، معتادی به یک دنیای مجازی نمیفهمی. الان میفهمی که به مامانت سلام نمیکنه توی اینستاگرامی، اما نمیدین لحظه تولد وارد یه اینستاگرام جدیدی و تا لحظه مرگت هم با تخیلات زندگی میکنی و بعد میمیری. سوال کردین آقا شما از این صاحبان جدید از جمهوری اسلامی در یه خط چی میخوان؟ شما چطوری از فلان خواننده دفاع کردین یا از فلان فرد دفاع میکنین؟ ما از جمهوری اسلامی چی نمیخوان؟ مختصر مفید تو یه جمله ما میگیم آقای جمهوری اسلامی، اگر شما اسلامی یا داری اسلامی میکنی، یکی یک سال در از داره اسلامی میشه، قبلا حکومت دست بهایی ها زرتشتی ها یهودی بود، برامار رو گوش کن. صاحبان جدید دارن اشاره میکنن، حرف من رو دارن ترجمه میکنن، تفهیم میکنن، تکثیر میکنن برای افرادی که در نظام هستن. میگن حسینی چی میگه؟ میگه اینو میگه که آن چیز که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند رو بلش کن. این حرف علی ابن ابی طالب رو تو نمیفهمی، بلش کن. ما حرفمون تو یه جمله اینه آقای جمهوری اسلامی، هر آن چیز که بر یهودی و زرتشتی و بهایی نمیپسندی بر شیعه و سنی بدبخت مپسند. آیا شما به عنوان جمهوری اسلامی آقای زیبا کلام رو میتونستی تو این 20 سال ورش داری؟ از خانواده پهلوی دفاع کرد، دستشویی که زیگزاک تو صورت تمام مدافعین حرمتون، دستشویی که زیگزاک تو صورت تمام رهبرانتون، جمهوری اسلامی رو مثل یک پهن توالت کثافت نشون داد و همونجا داره زندگی میکنه و کیف میکنه. آیا تو میتونستی تو این 20 سال اون رو عوض کنی؟ نمیتونستی. آیا شما میتونی یک بهایی رو در زندان شکنجه کنی؟ ها؟ آفرین، خری کی باشی؟ آفرین، نمیتونی. حمله نظامی میکنن، 25 سال به اولتیماتوم دادن، پس نمیتونی. آیا میتونی یه دونه یهودی رو شکنجه کنی، بهایی رو شکنجه کنی، زرتشتی رو شکنجه کنی؟ نمیتونی. دستش رو قطع کنه، نمیتونی. همین که نمیتونی با اینا برخورد کنی از ترس گروه های دیگه، ما میگیم با شیعه و سنی هم همین کار نه. اگه یه پسری شیعه هست، دختری سنیه، دیگه گوهتر و لجنتر و بیناموستر از زیبا کلام نیست که، دیگه مادر فلانتر از رضا پهلوی که دیگه نیست که، دیگه لجنتر و بیناموستر و کثافتتر و کثیفتر از هاشمی رفسنجانی که دیگه نیست که. هم تو میفهمی چی میگم من، هم من میفهمم تو چی میگی. بذار بقیه هم بفهمم. پس هر آن چیزی که بر بهایی نمیپسندی، بر یهودی و بهایی ازلی و زرتشتی، بر شیعه و سنی مپسند. که اگر من قاطی کنم یهو ببینم دوباره یه شیعه دار میزنی، یه سنی دار میزنی، بعد یهو عصبانیشم، یهو ورق برگردونم به 96، یهو یه اتفاقاتی میفته. پس گزینه تو اینه که خیلی مؤدب حرف صاحبان جدید گوش کنی، به مردم ایران بگید حکومت ما اسلامی نبوده. من اینو هنوز نشنیدم. داشته باش و بگو، بگو آقا حکومت ما بهای ازلی و یهودی و زرتشتی بوده، تمام پولای ما رو خوردن، ما تازه میخوایم اسلامی شیم. نشنیدم، اینو بگو. بدون شرح امروز رو ما فقط یک سوال مطرح میکنیم و پاسخش رو میدیم. اما قبل از این توضیح بدم، اینم بهتون بگم که ببینید فرق کلمات رو باید فهمید. پشت هر کلمه یک فوتونیه. ببینید وقتی کلمات رو فوتوناشو کشف نکنید، تو برنامه‌های قبل توضیح دادم که اصلا شما نمیفهمید دارید چی کار میکنید. یه مثال ساده بزنم ملموستر، شکاک با احمق خیلی متفاوته. یعنی حتی در ادیان و تورات و انجیل و نمیدونم مسیحی و یهودی اینا، یعنی شما میگی شکاکه خیلی منطقیه، میگه که بعضی آدم ها خواهی اینجوری هست، شک دارن. ما تفاوتون با تمام دنیا در اینه که ما سوال میپرسیم، مثلا یک سوال میپرسیم سقراطی جوابشو میدیم، یا یک سوال میپرسیم از حرف تو سوال بعدی رو میپرسیم، تو رو بدون اینکه بفهمی آنچنان نرم بهت میتپانیم که تو یهو میبینی وسط خیابون داری میگی درود بر ریستارت، خودت هم نمیفهمی. مثل خیلی از این سلطنت طلبه که الان باشون حرف میزنی، ما تو همین اپوزیسیون فرشون که سلطنت طلب بود، وقتی میگفتی رضا پهلوی اینطوری میشه، شاهزاده اینجوری میشه، ولی الان وقتی اسم رضا پهلوی میاد واقعا چندش میشه. یعنی ما با سوال تو رو هدایت میکنیم به اون جایی که دلمون میخواد. این خیلی کار خسختی یادتون باشه، برای همین نوع نگرش ما متفاوت. شکاک و احمق یعنی این که مثلا شما میگی شک، مثلا یارو میگه که آقا من بین رکعت دوم و سوم شک دارم، جبرئیل نازل میشه، آخوند نازل میشه، خاخام نازل میشه، اینا نازل میشن، میگن که اگر بین سوم و چهارم شک کردی نمازت ادامه بده، یه دوره دو تا سجده نمیدونم سهو چی اسمش پشتش بخون. من تو حالا اگر فرض کن یارو بگه که نماز ظهر خوندم ولی شک دارم، میگم چه شکی داری؟ میگه نمیدونم دو رکعت خوندم یا 900 رکعت. دیگه جبرئیل نازل میشه میگه تو احمقی، اولاق دو رکعت یا 900 رکعت این دیگه شک نیست اصلا. کسی که شکاکه باید منطق داشته باشه، و کسی که زود باوره و باور داره هم باید منطق داشته باشه. یعنی خیلی منطق خیلی ساده، مثلا به عنوان مثال میگیم که مثلا آقای رضای پهلوی فامیلیش میرپنج بوده، اوکی، چرا شده پهلوی؟ رضا شاه رفت یه نفر صدا شد فامیلی چیه؟ گفت محمود پهلوی. گفت پهلوی دیگه مال ماه، زد تو سر اون یارو. بعد یارو بهش گفتش که یه فامیلی تو عوض کن، یه فامیلی بگو واسه انتخاب کن. بعد اون گفتش که بذار محمود، آینده بدونن که من محمود محمودم، فامیلی اسمش محمود، فامیلیشم محمود. گفت بدونن چه دهنه از من سرویس کردن. و بعد این خانواده میرپنج تبدیل کرد به پهلوی. حالا کار به جایی رسیده که همین بیناموسا سلطنت طلبا این 200 هزار نفر وقتی میخوای راجع پهلوی حرف بزنی میگن آبا حتما را از بین نبر. باور کردن انقدر دروغ گفتن به خودشون ما پهلویم، ما پهلویم، ای با پهلویان بزرگ، ای یه طوری حرف زدن که نطفه‌شون لاهای مثلا 4000 سال نطفه این خانواده هست. سه بار تجاوز شده تو سیستمشون تا این نطفه ها تولید شده. حالا اینکه آقای رضای پهلوی چرا موساد باش جلسه گذاشت، خب میتونه بعضیا میگن که خب به خاطر که رضا پهلوی درسته پسر فرهه، شاید پدرش یکی دیگه است. خب اگه پدرش محمد شاه نباشه جلسه موساد به رضا پهلوی منطقیه دیگه، خیلی منطقیه. چرا؟ چون میگه باباش و بابا بزرگش به یهودی ها خیانت کردن اسرائیل، ولی اینکه از نطفه باباش نیست، از نطفه یکی دیگه است. وقت بازی عوض میشه. وقت اون داستانی که این قاضی کشور میگفتن که مثلا این رفته خونه مثلا برادرش که کشتنش، یه دوست دختری داشته، این رفته با دوست دخترش هم ریخته رو هم، منطقه دیگه، چون برادرش نیست دیگه. همه چیز منطقی میشه. یعنی یه فرمولی زیبا تولید میشه برای اینکه ببینیم که این باباش کیه. مثلا حالا من اینکه دخالت دارم چون باباش یکی دیگه است، به ما ربطی نداره، ولی توضیح مثال میزنم. به هر حال منظورم اینه که شما وقتی شک میکنی خیلی منطقیه که بگی که آقا این چرا انقدر پلای پلای میکنن، باور باید بکنی که این فامیلیش میرپنجه. یعنی کار به جای رسیده که ما میخوام اینا برش گردیم به فامیلی خودش، مشکل داریم. پس فرق یک سمت مطلب با ریستارتی در اینه که ریستارت چک میکنه به منطق، میگه آقا نماز یادم نیست، سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. سلطنت طلب میگه نمیدونم دو رکعت خوندم یا 2000 رکعت. حالا میگه الاغ از رکعت چهارم به بعد نفهمیدی که داری بر رکعت پنجمی، رکعت 200 نفری 269 رکعت 500 نفری دیر 700 رکعت داری میخونی، 2000 رکعت هم تو گاف خوندی، شک داری این وسط چه شکی داری؟ این دعوا می‌فهمید، اینقدر تفاوت سیاست مداری وجود داره توش. یک چیزایی در آینده، گذشته و حالش توی ایرانی وجود داره که بدون اینکه بفهمی به کشورت حمله میشه و تو کشته میشی دوباره. ممکنه برای تو خیلی ساده باشه، یک سوال ساده میپرسم امروز و جوابشو میدم. سوال ساده اینه که آقا سخت جنین چیه که همه جهان دعوا دارن سر این اصلا؟ خیلی سوال مهمیه. سخت جنین، این یک فرمول بسیار ساده است. یعنی اینکه دو تا موضوع راجع به سخت جنین هست، خیلی کوتاه و مختصر. یکی اینکه یهودیا، مسلمونا، زرتشتیا، شیعه و سنی اعتقاد دارن که بچه‌ای که در شکم خانومی وجود داره اسپرمش مال آقا است، پس خانومه نمیتونه بگه بچه منه، باید بگه بچه ماه. یعنی اسپرم از خارج از مادر اومده، حضرت مریم نبوده که، با بیرون اومده. پس یک زن نمیتونه بگه این بچه منه، باید بگه بچه ماه. وقتی بگه بچه ماه، اون وقت عرضم حضور شما که نمیتونه بچهش بندازه. چرا؟ چون میگه آیا شما اجازه میدین بچه‌مون رو بندازیم؟ حالا لایه سم وجود داره. یعنی وقتی من میگم این بچه ماه، جبرئیل نازل میشه. ببخشید چی فرمودید؟ میگم بچه ماه، من و خانومم. میگه نه، این بچه گادم هست، روح خدا داره میدمه توش، بچه ماه چیه؟ پس اینجا این خانمی که میخواد بچه‌شو بندازه دوباره یه مشکل دیگه هم داره، اون این که بعد از گادم اجازه بگیره. چهار لایه بعدی داره. لایه بعدی چیه؟ اینی که من خانمی میخواد بچه‌شو بندازه، میگه گاد راضیه، خواب دیدم گاد اومد، مهدی اومد، همینطور که میگن همه مسیح اومد، اوکی. خواب دیدم، گفت بنداز، شوهرم راضیه، منم راضیم، میندازم. همسایه یه عقشو میگیره، میگه شما نمیتونی بچه تو بندازی. خانم میگه به شما چه؟ میگه خیلی از همسایه ها بچه هاشون بزرگ شده با دختر همسایه ازدواج کرده، شما داری شوهر دختر منو میکشی. یعنی جامعه اضافه میشه به سخت جنین. یعنی چی شد؟ یه نفر که ماشینش چپ کنه میاد یقه زنه رو میگیره، میگه بچه اگه بزرگ میشد میکانیک، پسر من که چپ کرد به خاطر که بچه تو میکانیک نشد، بچه اینطوری شد. یه نفر که تو روی تختی بیمارستان داره میمیره میاد زنه رو میگیره، میگه اگر تو میذاشتی بچه به دنیا میومد دکتر میشد، پسر من نجات بود. پس برای سخت جنین به جز ادیان، سیستم مدنی هم درگیره در جهان. یعنی چی؟ یعنی جامعه سوال میکنه شما به چه قدر بچه تو میکشی؟ میتونه این سوال بکنه، یعنی دولت هم میتونه سوال کنه. پس یک، خدا سوال میکنه از اون زنه چرا بچه نمیدازیم؟ دو، پدر سوال میکنه شما مگه بچه مالو توی فقط بندازی؟ سه، پدر بگه بنداز، مادر میگه مگه مالو توی بندازی؟ چهار، عرضم حضور شما که همسایه ها و جامعه هم میتونه این سوال بپرسه. این مطلب خیلی منطقی دیگه، خوب که بهش نگاه کنیم یه منطقی. پس چرا تمام دموکراتای آمریکا، تمام رؤسای آلمان، تمام رؤسای سازمان ملل، تمام رؤسای شورای امنیت، تمام رؤسای انگلیس، فرانسه میگن سخت جنین، سخت جنین؟ این توی راز دیگه ای نهفته است که خیلی مهمه، و اون اینه که شما یک تصمیمی گرفتی راضی به این رب داره و میخوای یک کاری رو انجام بدی، داری میری که اون کار رو انجام بدی، تصمیم میگیری که اون کار رو انجام بده. شما داری میری سمت مشهد و کار مهم داری مشهد و باور داری میری مشهد، ولی داری میری سمت قزوین. یک تفکر احبقالت ده، باورتون نمیشه که دعوا تو آمریکا، مثلا بسر آمریکا رو میزن، در آمریکا سر اینه. یعنی چی؟ یعنی یه بایدن وجود داره، یه ترامپ. ترامپ میگه که سخت جنین نمیتونی شما بکنی، بایدن میگه میتونی بکنی. بعد چی میشه؟ بعد پسری و دختری که میدونه آمریکا داره از بین میره، مشکلات پیدا شده، 20-24 میخواد داره به ترامپ رای بده، داره میره به سمت این که به ترامپ رای بده، دختری یه سوال ازش میپرسه. اون سوال ناخودآگاه این پسره رو مجبور میکنه که بره بایدن رای بده. اینوش میگن طرح گلوبالیست، هیچ ربطی به دین نداره. پس گلوبالیستا، یا به عبارتی گروه هایی که در جهان هستی وجود دارن، دو تا مشکل دارن. یکی این که ضد دینن، باور دارن که دین باید تخریب شه. این به ما ربطی نداره. بیدین داره خارمادر دین داره سرویس میکنه، دین داره میخواد بزنه خارمادر اون رو سرویس کنه. به ما که آریستوکرات و امپراتوری کروش ربطی نداره، بزن خارمادر یکی سرویس کنن. برای ما مهم نیست، دازم مدر. اما این نقطه‌ایه که من برای تو باید توضیح بدم که تو در آینده ببینی چه اتفاقاتی میتونه بیافته، و اون اینه که دخترهای زیر 20 سال وقتی میرن دیسکو مشروب میخورن فلان حرفا دارن حال میکنن، پسره برش میداره میبرش توی خونه که تو ایران هم هر تو تمام دنیا هم هست، بعد این باردار میشه. وقتی باردار میشه دو تا گزینه بیشتر نداره، یا باید به مادرش و پدرش و به این پسره بگه من باردار شدم، من بچه دار شدم، و پدر مادری میگه خب عقدشون کنین یا ازدواج کنین یا هر چیزی، یا باید اینو پنهان کنه و بره و بندازه بچه‌شو. حالا فهمید چی شد؟ پس این دختر پسرای زیر 20 سال فکر توی آمریکا چرا به بایدن خیلی هاشون رای میدن؟ برای اینکه دختره میگه ببین اگر به ترامپ رای بدیم، ما داریم میریم یواشکی اون کارو میکنیم، این سخت جنین رو جلوشو بگیره، هیچ دکتری سخت جنین نمیکنه. مامان من میفهمه که من دیشب کجا بودم با کی بودم. یعنی میخوان سلطه پدر و مادر و خانواده رو، حالا به جز دین و اینا، رو از رو بچه ها بردارن. به همین خاطر سخت جنین اینقدر در جهان مهمه. میزان کلمه سخت جنین در جهان 25 میلیارد برای جیززه مسیحه، از ازدواده نمیگه از مسیحه. پس راز رای دادن به دموکرات ها در آمریکا چیه؟ اینه که دموکرات ها انگوش میذارن جایی که به بچه بادی هم میاد، جایی که رأی رو میدوزن. این اتفاقی که در آینده ایران هم هست، در گذشته زمان شاه هم بود، سر همین درگیری بود. هزار سال این مشکلات رو دارن، مواد مخدر هم همینه. پس انگوش گذاری روی نقاط مهمی موجب میشه که مردم از آریستوکراسی و عقل وارد دموکراسی شد. یعنی دختر 21 ساله 20 ساله حالا میره رأی میده به دشمن واقعیش به نام جو بایدن و دستشویی میکنه تو کشورش. راه نجاتش چیه؟ ما تو برنامه قانون اساسی رو گفتیم، یک راه بیشتر نداره. اینی که زیر 21 سال نتونن رأی بدن. اگر زیر 21 سال نتونن رأی بدن، دیگه به ما ربطی نداره که دین داره و بیدین ها چه دعوایی با هم دارن، هی هر شب برن حاملشن، اون میخواد بندازه اون میخواد نندازه، با ما ربطی نداره. پس راه قانون اساسی حسینی، امپراتوری پارس، ریستارت، افلاطون و سقراط ناجی بشره. زیر 21 سال نمیتونه رأی بده و احساسی در جامعه رأی داده نمیشه. بعد از مدتی مردم دموکراسی رو میفهمن، دیگه رأی دادنی نیست، فهمیدن. این یک تیکه کوچکی از یکی از قوانین 22 قانون امپراتوری پارس بود. یعنی 22 قانون، یه قانونشو برداریم تیکه تیکش کنیم توش 200 تا، یکیش اینه. ببین چه مشکلاتی ما برای آینده داریم و چگونه باید برای مردم توضیح بدیم و چگونه باید نجات بدیم و چگونه باید استبلش کنیم امپراتوری پارس و شهرسازیمونو درست کنیم. برای همین دارم بهتون میگم که هیچ راهی به جز این نیست که امپراتوری پارس بیاد و قوانین اساسی افلاطون و سقراط و مولوی اهل عرفان تصوف نجاتت میده، وگرنه تو این بازی بیدین و دیندار همدیگر رو شروع میکنیم کشتن، ما هم میشیم کنار، به ما دیگه ربطی نداره، شما خارواده همدیگر داره سرویس بگنه نمیکنیم. اینی که من مثال زدم 15 دقیقه یه رو حرف دادم، یه قانه کچولوه، هزار تا مورد دیگه اینجوری هست، چجوری میخواییم حلش کنیم؟ تریاکو چی کار کنیم؟ چجوری پول دارت کنم من؟ من نمیخوام پول دارشی؟ اختصار جامعه رو چجوری درستش کنیم؟ ایزی، با یه فرموله ایزی. برای همین وقتی بهت میگم که شب میخوابی صبح بلند میشینی پول دار شدی توی ایرانی در امپراتوری پارس، باور کن، باور کن. خوشگله من بدرود.